289-8570. KSWB FM, HD3, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 خواهد بود. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت بخیر.
خواهش می‌کنم.
من 24 سالمه و متأهل هستم و سوال من در مورد خشمم هست. می‌خواستم که در مورد اینکه خشم من از کجا میاد و بعد باهاش چی کار بکنم از شما بپرسم.
آخه اینجوری که نصب کنید عزیز، مثل اینکه یه کسی بیاد بگه من پام شکسته، شما بگید پای من از کجا شکسته. هزار جور ممکنه شکسته باشه.
بله.
از کجا میاد نه صبر کنید، از کجا میاد یه مسئله است که من نمیدونم از کجا میاد. دوم اینکه موضوع خشم به معنی یه احساس بده که ناشی از یک نظام باور و اعتقادی است که بی‌اعتناس به آنچه که واقعیته و مسئله انتظار است و احتیاج. و بعد اینکه من خشمم رو تبدیل به عصبانیت میکنم اگر میکنید مطرحه، ولی به گونه ای که شما مطرح میکنید نمیخوام الان اذیتتون کنم، از همون اول توپ رو به قول معروف میاندازید تو زمین دیگری و مسئولیت از خودتون سلب میکنید. تو بگو من از کجا خشمگینم و چه باید کرد. میگیرم میشنم کنم. یعنی دقیقاً دلیل خشمم این، در حالی که شما مسئول هستید. یعنی شما من بگید
من میدونم خشم مسئولیتش با منه و تمام چیزم به عهده خودم میدونم.
نه نه نه، الان نمیدونید. نصب کنید عزیز، اصلا نمیدونید. حرفی که زدید نمیدونید. همینجا یا به من بگید چقدر راجبش مطالعه کردید، دکتر رفتید باش کار کردید عزیز.
من سمینار خشم شما رو گوش دادم.
آها.
و بعد از اون چون فکر میکردم حالا این برام کافی، چند دفعه اینو گوش دادم، بعد چون فکر میکردم برام شاید کافی نباشه، حتی سعی کردم قضیه این تعلیم پرورش رو هم گوش بدم، ریشه‌اش رو پیدا بکنم چون سالهاست با منه و گفتم شاید ریشه‌هاش رو بتونم توی اون سمینارها پیدا بکنم و در نهایت هم شما خودتون صحبت بکنم.
اوکی عزیز، شما وقتی که اون سی دی یا دی وی دی خشم و عصبانیت منو شنیدید، اول به شما میگه که علل و عوامل خشم چی؟ از ارثی گرفته، حوادث کودکیه، برمیگرده به پدر و مادر و یا محیط خشمگینی که من درش متولد شدم و بزرگ شدم. اگر خشم سنگین و شدید بوده همانند سازی منه، بعدن برمیگرده به انتظارات غیر واقعی من، بعد برمیگرده به احتیاجاتی که برای خودم میسازم و چون به اونا نمیشه یا نمیتونم برسم خشمگین میشم. بنابراین این تکلیفش روشنه. با توجه به این توضیحی که من تو اون سی دی دادم، خودتون به این نتیجه رسیدید که علت خشم و عصبانیت شما چی عزیز؟
من یکی که من هم توی خانواده بزرگ شدم که خشمین بودن و علاوه بر اینکه خشمین بودن، نوع عصبانیت هم و طرز بروز دادنش رو هم یاد گرفتم از خانواده. از طرفی الان که ازدواج کردم و توی محیط خونه خودم هستم با همسرم، این توقعات منم هست که باعث میشه تا حد زیادی از همسرم و خانوادهش مشکل. من خشمم از خانواده یا ایشونه یه خشم خیلی قوی داشته باشم.
اوکی عزیز،
من نمیدونم با این خشم چیکار.
نه با حال نارید اونجا. ببینید عزیز، شما حرفتون خیلی روشنه، میگید من متوجه شدم که به هر حال در یه محیطی با خشم و عصبانیت بزرگ شدم و مثل هر چیز دیگری اون را آموختم. بسیار خوب. بعد میگید الان من متوجه شدم که این خشم و عصبانیت در من هست و خیلی راحتم متوجه شدم مرتبط به انتظارات و توقعات من. بنابراین ما بر میگردیم به موضوع خشم شما، به یه باور، به یه اعتقاد، به یه احساس، به یه احتیاج و آخرش مجموعه اون انتظار رو از بین ببر. هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی به من میگن روزی که منتظری اون آدم به تو تلفن کنه و نکرد، تو خشمگین میشی، بی خود منتظری. روزی که اون آدم قرار این کار رو برای تو بکنه و نکرد، تو خشمگین میشی، بی خود خشمگین میشی، برای کار نه واقعیست، نه منصفانه است، نه عادلانه است، نه درسته، نه خوبه، نه مفیده، نه مناسبه. خب من متوقفش کنم. شما چرا بی خودی انتظار دارید عزیز؟ یه دختر 24 ساله باهوش از همسرش و خانواده همسرش برای چی انتظار داره؟ بارهام تو همون سیدی هم شنیدید، مثلا تو زندگیم انتظار از هیچ کس ندارم. امیدوار هستم که کسی برای من یه کاری بکنه، ولی منتظر نیستم. اون روزی که منتظر بودن است با درمیم قطعش کنیم. یعنی بگید من از حالا
بله
بفهم.
نه بگو عزیز. من اینو متوجه هستم، این قضیه رو متوجه هستم. از زمانی هم که فهمیدم قضیه برمیگرده به توقعات من، سعی کردم که تمامش بکنم، اما این توانایی تو کنم
نه همچی چیزی نیست عزیز. نه ببینید، روزی که گفتید سعی میکنم، در زبان انگلیسی میگن سعی کردن یا کوشش کردن، trying is lying. روزی که من کوشش میکنم دروغ میگم، یعنی نمیکنم. آخه اصلا چیز عجیب غریب نیست. شما منتظرید که خواهر شوهرتون تلفن کنه، نمیکنه. بگید انتظار منه، انتظار منم برای خودم خوبه. هیچ، اصلا چیز عجیبه. چون من نمیخوام شما کاری بکشم، من به شما میگم ظرف 5 دقیقه خونتون تمیز کنید، ظرف 1 ساعت برای 50 نفر غذا درست کنید، شما میگید نمیتونم. ماجرای نمیتونم نیست، نخواستن. خب بخواید. چون ببینید عزیز، ماجرای خشم و عصبانیت در همین بازی اول که من چیزی که میتونم، مثل من به شما بگم الان بگید 1 2 3 4، بگید نمیتونم. میگم آخه عزیز، شما چطور نمیتونید بگید 1 2 3 4؟ شما میتونید. و بعدم شما وقتی میرسید به انتظار و توقع، قرار به عنوان یه دختر باهوش آگاه تو صحنه حاضر باشید. صحنه ذهنتون، من از او توقع و انتظار دارم، این توقع و انتظار من، توقع و انتظار منه، حق من نیست، حق من نیست. و بنابراین نداد که نداد.
زمانی که برمیگرده این قضیه، ناراحتی من به توهینی که به من شده، من احساس میکنم
اون قصه، دومیست. اون قصه دو. حالا
و من نمیدونم باید اینجا خشمگین باشم یا نباشم.
نه صبر کنید. دوم برمیگرده به توهین. برخی از اوقات این توهین باز عقیده و نظر من، منو به یه مهمونی دعوت نکردن، من فکر کنم توهینه. توهین نیست. توهین وقتی است که یه کاریست که هر کسی در شرایط عادی اون رو نوعی تجاوز به حریم و حقوق دیگری میبینه. شما اون رو میتونید بگید که توهینه. اگر اون نوع توهین میکنن، حالا موضوع شما این است که شما با رفتار بد و غلط و یا تجاوز یک کسی رو به رو هستید که باید بدونید صرفه و صلاح شما این است که چی کار کن. اگر اونها یه چاقویی رو به بدن شما زدن، صلاح شما این است که با این چاقو چه کنی؟ درش بیارید به اونا بزنید، بیشتر فرو کنید، برای که نشون بدید وای چقدر اینا آدمای بدی هستن. اون انتخاب شماست، اون موضوع دیگری است عزیز. درسته به مسئله خشم و عصبانیت مرتبطه، ولی این برای هر کسی اتفاق میفته که یک کسی به حریم و حقوق و حرمتش تجاوز میکنه. حرف شما این است که به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کردن. شما الان به من اگر به ذهنتون میاد و اگر دلتون میخواد به من بگید مثلا ظرف یک ماه گذشته کدام توهین از جانب خانواده همسرتون یا همسرتون به شما شد؟
من با خانواده همسرم فقط با مادر ایشون مشکل دارم و من با مادر ایشون، من و همسرم و مادرشون رفتیم سفر به حالتی بود که ما حتی سه نفر توی یه اتاق خوابیدیم علی‌رغم میل باطنی من. روز آخری که سفر ما شش روزه بود، روز آخری که ما داشتیم از سفر برمیگشتیم، مادر ایشون در من گفتم خب کاش فلان جا هم رفته بودیم. ایشون مرگستن و من گفتن که خب توی که میخوای فلان جا بری بی خود میکنی، با ما میای مسافرت. و من اصلا جا خوردم، من شما رو به خودم بردم سفر و خب این چه حرفی به من میزنید. بعد از اون حالا قبل از اونم یه سری
نه نه سب کنید سب کنید عزیز نه نه ببینید سب کنید سب کنید الان در اینجا ما با دو تا موضوع روبروی. شما حرفی که الان زدید این است که ما شما رو با خودمون بردیم سفر، گویی شما و همسرتون در یک زندگی مشترک مساوی هستید و مادر همسرتون هیچ جایی نداره، حقی هم نداره که احتمالاً چنینه، نه که بگم مخالفم، شما بردیدش، تازه به جایی که ممنون و سپاسگزار باشه طلبکاری. آیا همسر شما همچین نظری داره که شما دو نفر که نصفش هم مربوط به شماست مادر ایشون رو بردید، یا معتقده نه مادر تاج سر منه، این تویی که با ما اومدی؟
همسر من بعد از سفر وقتی ناراحتی من دیدن یک هفته بعدش به من گفتن که من احساس دین میکردم نسبت به مادرم و فکر میکردم بعد ایشون رو با خودم ببرم مسافرت، که حتی من مشکلتم کاش قبل از سفر من گفته بودی تا رفتار من نسبت به این قضیه حداقل متفاوت میبود و اینقدر من ذهنم آشفته نمیشه نسبت به این قضیه، چون فکر میکردم خب این حالت لطف داره، ما میخواییم ایشون رو ببریم، حالا من یه همچین نظری داشتم راجع به این قضیه. ولی خب بعدش گفتم
نه نه سب کنید نه 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 سب کنید برای که بذارید یه مثلا، آیا همسرتون حرفش این بود که من باید به تو میگفتم که من از تو میخوام که تو لطفی کنی و اجازه بدی که مادر من با ما باشه، آیا به اینجا رسید یا نرسید؟
اصلا ایشون قبل از اینکه از مادرش بخوان که همراه ما بیان با من تماس گرفتن، گفتن که من دوست دارم مادرم رو با خودمون ببریم که ایشون ناراحت هستن، دوست دارم ایشون با ما بیاد. منم با یه خوشبینی گفتم
نه 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 خوشبینی تو کاری نداره، بنابراین شما موافقت کردید درسته؟
بله
خیلی خب، بنابراین همسرتون باید بدونن که از شما یه خواهشی کردن و شما هم لطفی کردی و شما هم گفتید باشه، پس ایشون باید بیشتر مواظب و مراقب می بودن. آیا فکر کنید بعد از اینکه مادر اون حرفا رو زدن، وقتی شما یا شنیدن یا شما گفتید، آیا در همین جایی که هستن که شما بیشتر حق و سهم دارید ایستادن، یا اینکه حق رو به جانب مادر دادن یا شما رو نادیده گرفتن؟
به محض اینکه این اتفاق افتاد، حالا به محض اینکه چند روز بعدش ایشون ما تا مدت های با هم دیگه مشاجره داشتیم و ایشون نمیپذیرفتن، از نگاه من البته نمیپذیرفتن این قضیه.
چی رو نمیپذیرفتن؟
میگفتن که این منم که نسبت به این قضیه دارم این مسئله دارم بزرگ میکنم.
نه من کاری به بزرگ ندارم. نه سب کنی سب کنی، این مسئله بزرگ نه، اصلا مسئله یکه، بزرگ هم نیست. آیا شون قبول داشتن که این حرف مادرشون بد و غلطه؟
بله قبول.
خیلی خب، پس بنابراین شما باید ول میکرد. به چند دلیل عزیز. دلیل اول، شما آمدید وقتی که یه چیزی رو میپذیرید مسئولیت خرابیش رو هم میپذیرید، نه فقط مسئولیت رو آبادی. دو، همسر شما یه آدم عادی معمولی است که همچنان گیر و گرفتار مادرشه. سه، شما با ایشون اومدید بیرون و ایشون اصلا فکرش این نبوده که شما و همسرتون صابخونی هستید، ایشون مهمونه، ایشون فرضش بر این بوده که شما عروسش هستید و اتفاقا شما مهمونه کل خانواده اید، برداشت غلطه ایشون. اینا اون چیزایی بوده که شما در رابطه باید حل میکنید. چهار، ایشون یه حرفی زده اثر نادانی، خودخواهی، بیماری. نادانیش از اونجاست که نمیفهمه چه خبره، خودخواهیش از اونجاست که هنوز فکر میکنه نفر اوله، و بیماریش از اونجاییست که ای بسا دیده شما به پسرش نزدیکتر از او هستید، به پسرش حرصش گرفته، حسودی شده، گفته. شما چرا اینقدر اهمیت میدید؟ یه آدمی یه حرفی زده باد هوا. میدونید؟ اونجا رو من اون وقت با همسرتون حق میدم که عزیزم یه اتفاق بدی افتاده، از توش چیز بدتری در نیا. حرف ایشون هم در این حد بود. تموم شد. یعنی شما در یه همچی چارچوبی، حرف این است که من باید بیشتر مراقب می بودم که به تو می گفتم یه همچین سفری رو نمی خوام. تو باید بیشتر مراقب می بودی که مادر بدون کجا ایستاده. اگرم یه آدم دیگری که خارج از اداره و کنترل ما نیست حرفی می زنه، ما کوشش می کنیم در جهت حلش و بستنش و تمام کردنش، نه بزرگ کردن و غیرعادی کردنش. بنابراین اگر شما بزرگش کردید نباید میکردید. اگر همسرتون رو هیچ نمیدونست که گفتید میدونست، ایشون نباید اون رو هیچ میدونست. بنابراین ایشون حرفش این بود که حرف مادر من ضربه و بدی پنج رو زده داره، تو بیا از این بگذر. شما حرفتون این بود که نه این پنج هاست، بعدم حالا میخوام پونصدش کنم. اون تیکه است که کار خراب است. یعنی شما تو زندگی از پا در میاد. شما صبح تا غروب میتونید از جانب همه بدون استثناء، همه بدون استثناء آسیب ببینید. برای اینکه هیچ کس تو این دنیا نیومده مواظب و مراقب من باشه. خدا یا طبیعت 7 میلیارد آدمو نفرستاده گفته برو مواظب این آدم باش. نه، آدما دارن زندگی میکنن و هزاران بار در طول زندگی ما به خاطر منافعمون، به خاطر برداشت و دریافت و انتظار و احتیاج و احساساتمون در مقابل هم قرار میگیریم، حتی دشمن هم میشیم. به همجاست که خواهر برادر هم دیگر کتککاری میکنن یا میزنن زن شوهر، همینطور خواهر و برادر با هم درگیری های سنگین میتونن پیدا کنن. این واقعیت سخت و تلخ دنیاست و در یه همچی دنیای یه دفعه شما انتظار این داشته باشید که عزیز همه چیز خوب و درست و عالی باشه، نداریم، نشدنیست. و بعدم خود شمایی که فرض کنید در یه خانواده ای با مشکلات روبرو شدید، خودتون هم قبول دارید که مقدار مسئله خشم و عصبانیت دارید، بنابراین شما هم باید بپذیرید هممون ناقصیم، یه جوری داریم سر میکنیم و زندگی میکنیم. حالا شما فکراتونو بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم صحبتونو با هم داریم. شنگ و نجمن با ما باش.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می‌توانند برای شرکت در برنامه نمونه‌ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
آه، چجوره؟
خوروپوفشون رو حسابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
بگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و امن، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه‌های ایرانی. 818 657 9253، 818 657 9253.
در جالی
فامیلی ان استتیک کلینیک، برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه، بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951 735 5570، 951 735 5570. همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی ان استتیک کلینیک.
FC بارسلونا ساکر کمپ، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
عاشق شدم دوباره، امشب ماه و ستاره رقصن به ساز من.
کنسرت نوازنده برجسته پیانو رضا روحانی با همراهی دو تن از توانترین خوانندگان نسل جوان رعنا منصور و سارا نایی، شنبه 23 جولای در زیپرهال شهر لس آنجلس. جهت تهیه بلیط از طریق تلفن لطفاً با شماره 1-800-838-3006 That's 1-800-838-3006 تماس بگیرید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه فیسبوک رضا روحانی مراجعه فرمایید.
جادوی رقصیدن بارون بوشم نم قلبتو میشوره از تیرگی از
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر
جان.
آقای دکتر من یه چیزی در مورد خودم بگم. من دختر سوم خانواده ای هستم که 4 تا دختر بودیم فقط و
خوشحالم که لغت فقط رو به کار بردی و الان میتونستی 12 تا باشید. بابا جان تو ایران 4 تا دختر برای یه خانواده غالب اوقات به هر حال موضوع ها و مسائلی رو به وجود میاره، اونم تو سومی. خیلی خوب، اوکی عزیز.
و اینکه پدر من بی نهایت محدودیت ایجاد میکردم برای ما، یعنی ما حتی به راحتی نمیتونستم از خونه برم بیرون یا حتی اجازه اینو نداشتم با تاکسی برم بیرون. یه سری حالا محدودیت‌های خیلی زیاد و خاص. الان که وارد زندگیم شدم، من زمانی که ازدواج کردم حتی یکی از محدودیت‌ها این بود که ما باید خیلی زود ازدواج بکنیم. من 20 سالگی با همسرم عقد کردم، 2 سال بعدش حالا اومدم توی خونه خودم. من از وقتی با همسرم ازدواج کردم هر شوخی کوچیکی که ایشون با من توی جمع بکنن منو اذیت میکنه، منو آزار میده و بعدش حالا یه داستان درست حسابی براش میسازم و نمیدونم باید با این چی کار بکنم. این
خب تکلیف خیلی روشن. نه ببین عزیز من، تکلیف روشن. اولا همسر تو وظیفش اینه که کاملا مواظب و مراقب باشه، چون اون حرفا رو یا اون حرکات رو میتونه نکنه، هیچ اتفاق بدی هم نمیفته. پس بنابراین وقتی که ایشون متوجه شد که تو یه حساسیت و شکنندگی داری، وقتی من متوجه شدم تو انگشتات خورد شده، که نباید بیام جلو با تو دست بدم. خب من باید مواظب باشم، چون دستم ندم طوری نمیشه. پس بنابراین یه وظیفه ایشون داره که دیگه بدونه توی محیط جمع، هم از حالا خانواده، فامیل، دوستان، هر جا که تو این حساسیتت میزنه بالا، ایشون وظیفه و مسئولیتش اینه که ساکت باشه. لغت دیگه نمیخوام بگم. شما هم باید بری روی خودت کار کنی که نسبت به حرف و قضاوت و نظر مردم، اینکه آدما چی میگن، حتی ای مادرت یا همسرت باشه، اینکه دیگران چه برداشت و دریافتی میکنن، حساس نباشی، ولی از پا در می. برای اینکه روزی که تو همچین بدن ظریف و لطیفی داری و از چنین شیشه نازکی ساخته شده، در این قلعه سنگ باران زندگی خرد و خمیر میشه، طوری هم نمیشه. بنابراین او وظیفش به عنوان همسر تو، کمطور که من جز 7 اصلی که وظیفه زن و شوهره، از جنبه های ظریف و لطیف و حساس و شکننده دیگری هر همسری باید مواظبت و مراقبت کنه. پس تکلیف او روشنه. دیگران رو شما نمیتونین کاری بکنین. مادرش رو نمیتونین کاری بکنین. اما خود ایشون باید مواظب باشه، یاد بگیره. متاسفانه بسیاری از ما ماجرای شوخی و سر به سر گذاشتن و به هر حال دیگری رو در یه شرایط خاصی قرار دادن جزء فرهنگ ماست. ببین عزیز، من نزدیک 43 4 سال در امریکا هستم، هنوز ندیدم یه نفر شوخی از این قبیل با کسی بکنه، یا مثلا با ماشین شوخی بکنه. ولی تو ایران اصلا کار ما سر به سر دیگران گذاشتن بود، چون ما یه ملتی هستیم که از طریق حرص دادن دیگران احساس خوبی میکنیم، و به همین جاست که تو از بالا تا پایین هستیم جان.
یه سال دیگه اینکه من مدتی بود که احساس افسردگی داشتم و فکر میکردم که بی نهایت تنهام، احساس امنیتی هم نداشتم، و در نهایت باعث شد که این خشم من بزنه بالا، این حالت انفجاری، این افسردگی رو که منطقه به خشم شده بود و بروز میدادم. و حتی اگه شوهر من مثلا، من همه مدام تو کنم تنها بودم، شبکه دوستام خیلی ضعیف شده چون از یه شهری اومدم یه شهر دیگه، و بینم باید اینجا احساس تنهایی میکنم با اینکه خانواده هر دوی ما توی این شهر هستن، نمیتونم اون حس خوبی که باید داشته باشم و داشته باشم. حتی یک ساعت نبوده همسرم، دیرتر اومدن همسر من روی من تاثیر خیلی زیادی میذاره، منو خیلی تو خودم.
خب نه آخه ببین عزیز، ببین اینجا چند واز نکته است. هیچ انسانی تنها نیست. انسان فقط وقتی تنهاست که خودشو بد میدونه، دیگران رو بد میدونه، نتیجه رابطه رو بدتر میدونه. فقط همین. ماجرای تنهایی همین. ماجرای تنهایی عبارتر از این است که من بدم، تو بدی، رابطه ما بده، پس من بهتر از بقیه فاصله بگیرم. و چون برای من خیلی این پیام زیبا و سنگینی که دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، به تنهایی خو کن برای که از این بدنها بلا میخیزه. پس بنابراین اولین مسئله تویی عزیز. نگاه بدی راجب خودت داری که درست نیست، نگاه بدی راجب دیگران داری و این شماره یکشه که اینجا وجود داره. دوم، تو به دلیل این که این احساس تنهاییت و احتمالاً افسردگی به خشم تبدیل شده، تو برای اینکه بتونی استراب تو، افسردگی تو کنترل کنی، باید عصبانی بشی. خب حالا از دست کی عصبانی میشم؟ شوهرم که یک ساعت دیر میاد. بهانه و دلیل خوبی هم هست. من اینقدر تو رو دوست دارم، به تو علاقمندم، دلم میخواد با تو باشم، هیچ کاری ندارم بکنم، منتظر تو بودم، چرا دیر اومدی؟ هیچ کس هم نمیتونه بگه وای چه زن بدیه. عصبانیتتون کار بدی است، ولی قبلش که نیست. شما خب پس از اینجا بهترین فرصت استفاده میکنید برای کوبیدن اون. چه میکنید؟ خیلی ساده، خودتون و او رو میزنید به دیوار. حالا یه زمانی چیزتون نمیشه، یه روزی دستتون میشکنه، یه روزم سرتون میخوره به دیوار، میمیرید، میدوم کار. خب متوقفش کنید. ببین عزیز، تو باهوشتر از این هستی که نخوای خودتو، یعنی نتونی خودتو اداره کنی، ولی نمیخوای خودتو اداره کنی. علاوه خودت یادت باشه چه شرایطی داشتی. توی خانواده بودی، 4 تا دختر بودی، پدر به دنبال این بود که شما رو محدود کنه، هر چی زودتر با محدود کردن فکر کنه که جواهراتشو حفظ کرده بده یه کسی هر چی زودتر ببره. شما اومدید ازدواج کردید، بعد از ازدواج برام تو سن 20 سالگی یا 22 سالگی بعد راهی یه جای دیگه شدی و حالا اومدید اونجا. خب طبیعیه همه چی به هم می‌ریزه. قرار نیست که شما خوشحال باشید. شما یه حرفی اول میزنید که مثل که ما یه قراری داریم، به ما گفتن برید اونجا خوشحال باشید، همه چیز خوبه. همچین دنیایی نیست عزیز. یه دنیایی است که تار و پودش درد و رنجه. یه دنیایی است که محل نه آسایشه نه آرامشه. خیلی دیگه هنر بکنن، محل آزمایشی است که از آزمایش ما بتونیم یه چیزی یاد بگیریم. بنابراین دنیای سخت و تلخی عزیز. اینکه شما فکر کردید با ازدواجتون بهتر میشه، نه، فقط از یه نوع بدی تبدیل به یه نوع دیگر بدی میشه که حالا امید اینه که این بده کمتر بد بشه. و همین.
درسته. ممنونم آقای دکتر. همسرم رو میخوام با شما صحبت بکنم.
خواهش میکنم.
لطف کردین، خوشحال شدم.
مرسی عزیز.
سلام علیکم.
سلام عزیز جان.
وقتتون بخیر. خسته نباشید. البته من در خصوص همسرم، مثلا این داستان استانبول که گفت خدمت شما رفتیم مسافرت، من روز آخر گفت که مادر من گفتش که بریم بازار، حالا ایشون با مادر من جر بحث شد، حالا من بین خوابیدار بودم، بعضی کلماتو نشینم که ایشون گفت گفتن. بعد مادیم پایین توی لابی هتل، گفت که مادر گفت ما می‌خوایم بازار. حالا من گفتم می‌خوام موزه ببینم. من به خانم گفتم هر جا تو می‌خوای بری من با تو هستم. مادر گفت من نمیام موزه، می‌خوام بازار. گفتم چی کارت اتوبوس بفرمایید برید، من با خانمم می‌خوام. بعد خود ایشون گفت نه خب بریم با مادرت. گفتمش که باشه بریم با مادرم. بعدن از روزی که اومدین اصلا این موضوع از توی من معذرت‌خواهی کردم، بعد ازش رفتیم پیش مشاور، از تو ذهنش پاک نمیشه. مسائل دیگه هم همینطور آقای دکتر، یعنی چطور بگم خدمتتون، اصلا مسائل انگار فراموش نمیشن، یا خیلی هم اون خودش اذیته، هم خب طبیعتا به من فشار میاره. یعنی میریم مثلا خونه مادر من، مادر من منو ناز میکنه، یا مثلا خواهرم یا هر کسی منو نبلیار مثلا سر منو میگه ناز میکنه، نه خواهر تو از امتو قبلا که اصلا مادر تو پدر تو اینا اصلا تو رو دوست نداشتن، چی شده از وقتی ازدواج کردی قبل به تو محبت میکنن، یا مثلا خواهر من واسه سر من ناز میکنه، خواهرم بلند میشه بره آب بخوره، این درجا میدون میاد میشینه جای خودش، چون گفت سر من ناز کردن، بعد من یه حالت بدی به من دست داد، هیچ بعد بلند شدم پای خانومم، اصلا نمیدونم.
ببینید عزیز، ببینید بر اساس حرفایی که همسرتون زدن و شما زدید چند تا واقعیت رو میدونم. واقعیت اول این است که ایشون توی زندگی بوده که مقدار کار سخت بوده. خودتون میدونید در ایران آدم یه خانواده باشه، 4 تا دختر داشته باشه، یه دید بسته ای داشته باشه اون گونه که ایشون گفتن، بچه ها اسبا در شماره یه.
اختلاف سنی من و ایشون هم
8
ساله.
حالا اون اونقدر مهم نیست. دوم، شما معلومه یه خانواده وابسته‌ای هستی، یعنی این ماجرا وابسته. حالا ایشونی که با مادر خودش و به ویژه پدر خودش مسئله داره، تحمل مادر شما رو که دیگه نداره. بعدم تمام عمرش به عنوان بچه سوم که به یه نوعی بچه کودک گم شده است، در به دنبال توجه و محبت. حالا اومده تازه به حساب خود شوهر کرده، کسی که دوستش داره. بعد دفعه میبینه حالا مادرش یا خواهرش دست میکشه به سرش، بنابراین کودکیش میزنه بالا، پا میشه میاد اونجا. راهش اینه که شما دوتا چند تا کار بکنید. یک، هر دوتاتون ماشاءالله بزرگ بشید. دو، شما از وابستگی در بیایید، ایشون از بچگی در بیاید. سه، تا اونجایی که ممکنه این روابط کم کنید، یعنی این روابط رو محدود کنید که کمتر در مزار اون قرار بگیرید. و چهار، باید بدونید شما اگر بزرگ نشید و مسئولیت زندگی خودتون نپذیرید و همچنان بخواید کودک و وابسته و مرتبط و منتظر و اینا باشید، شما از پادر میاد. و الا تا به حال حرفایی که شما من زدید و ایشون زدن خیلی راحت میشد با یک دهم این احساس بد و ناراحتی ازش گذشت، با یه دهم.
آره.
ولی به نظر میرسه خب شما هر دو بزرگ شد و ایشون هم تو اون خانواده اینجوری بار اومد عزیز. ولی من نمیدونم کی به شما 24 ساله گفته برید دنبال زن و کی به ایشون 20 ساله گفته برو دنبال شوهر.
من 32 سالمه این دکتر.
شما وقتی رفتی زن گرفتید 28 سالتون
بود.
الان 32 سالتونه، الان 8 سال بزرگتری. خب واقعا شما 28 سالتونه، سن شما خوده دختر 20 ساله برای چی میخواستی مرد؟
من نمیدونم.
منم نمیدونم. ولی شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
ما 4 تا بچه، این دو تا پسر دو تا دختر، من بچه دومم، یه خواهر دارم 1 سال و نیم بزرگتر از خودم، یه خواهرم دارم 4 سال 5 سال کوچیک‌تر از خودم.
حالا به هر حال عزیز، شما میتونید زن باهوش، توانایی فهم و درکش هم داره، ولی خودشو میزنه به اون رو. تو هم به نظر میرسه مرد مهربونی هستی، ولی ذره ذره داره کارت به استخونت میسته.
خانواده وابسته ای نداشتیم، یعنی من شاید الان یک ماه با پدرم سو، من نیم معنای وابستگی.
وابسته این است که شما چقدر میری تو میاد خونه مادر و خواهر و اگر برای چی میشه؟
من اگر ممکن مثلا من الان قبل از این که عروسی کنم خیلی کم بوده، الان عروسی کم کم بیشتر شده، الان شاید هفته یک بار بعضی وقتا.
اون که هیچ چی نیست،
مثلا دو هفته
جان؟ اون که اصلا مهم نیست، اگر واقعا هفته ای که دو دفعه است تو خانواده ایرانی که مهم.
آره خود خانم هم هست میدازش بپرسید.
خب بس ایشون چرا اینقدر حساس نسبت به مادر و خواهر شما؟ حالا سفر رو میفهمم
چرا، چون که میگه خواهر دیگه از سه بار من گفته که چون که مثلا من خیلی خوشگلتر از، یعنی گفته شوهرت خوشگلتر از تو رو ول میکنه اگه حواست تو بهش ندید، یا یه حرفا اینطوری میگه به من زده.
آره دیگه رو خسته به حساب خودش، البته نصیحت‌های دوگانه گل و خاری است که داده دست همسرت. گفته گلشو بگیره، که خب دارم نصیحتش میکنم به عنوان یک خواهر شوهر مهربان. اگرم گلش خارش رفت تو دستش خونی شد، خب به درک، چشمش کور، می‌خواد زن داداش هم نشه. به هر حال از اون بازیاست. شما دوتا از عهده هم برمی‌آید. تو مرد خوبی هستی، کاملا پیداست. می‌خوام همسرت هم بشنوه. اونم دختر باهوش توانایی، از حرفاش هم پیداست. همینقدر که من یه ذره بهش فشار آوردم، یه ذره برگشت سر جاش، ولی اولش با توپ و تانک آمده بود که بیاد اینجا شهر رو به هم بریزه. ولی من دیدم یه کمی که جلوش بایستم برمیگرده میشه دختر کوچولوی خوبی که شد، ولی دختر باهوشیه. بنابراین شما دوتا میتونید زندگی خوبی داشته باشید. اگر
چه کار باید بکنیم آی دکتر که یه خورده حساسیتون نسبت به هم یه کمتر بشه؟ یعنی من که اصلا حساسیت اینه.
خب نه همسرت، من بهش حرفامو زدم عزیز، حرفم بهش این بود که تو زندگیت باید بدونی شرایطی که الان پیدا کردی رو بی خودی از گذشته به حال منتقل نکن و موضوع رو اونقدر بزرگ و مهم نکن. یعنی اصلا دلیل نداره یه کسی که نه اصلا هر چیزی عزیزم، هر چیزی که مربوط به گذشته است ما حق داریم مثلا یه دفعه مطرحش کنیم، ولی برای بار دوم کاملا زیر سوال میره. چرا سر به این که بخوایم مکرر مطرحم چیه ثابت کنیم؟ آخه ایشون با این کارش فقط تو رو از پا در میاره و خودشو. ببین عزیز، داستان خیلی روشنه. من یه چاقو بهم زدن، باید به خودم برسونم به دکتر، درش بیارم برم دنبال کارم. ایشون میخواد چاقو رو نگه داره یه 20 دفعه به همه نشون بده. خب وقت کار دست خودش میده دیگه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، برید الانم بگیرید بخوابید. البته برید بخوابید تو. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی از راهنمایی.
خدا نگهدار. شنگ رجمن دوستان ما رفتن خوابیدن، لطفا شما بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
الو ندا.
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا انقدر سخت صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرت میکنن، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمانه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث و عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه های ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونت، دیگه هم نه خودتو نه بچه‌ها رو تو خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سیاتل و ونکوور، شنبه 3 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، بحران ها و دورایی های زندگی، 6 تا 9 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچکنی روش؟ واو.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از تو یخچال بردار، برام منم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده لاله تنها چاره کاره.
پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله هم تا نداره
در فروشگاه‌های ایران. به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. عزیز.
خواهش کنم بفرمایید.
تشکر از برنامه های بسیار خوب شما. من هم تلفن من به خاطر یکی از آشنایان همه که دچار خودشیفتگی بسیار 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 شدیدی. خواستم ببینم طرز نوع رفتار من با ایشون چگونه باشه و چطور میتونم تا حدی کمکشون کنم.
ببینید عزیز، اولا حرفی که کمی بار منفی و بد داره باید عرض کنم، مطالعات نشون میده ما روی دیگران نقشی و تأثیری نداریم مگر اون زمانی که اونا اجازه بدن یا بخوان. به همین جهتی که واقعا کسی رو تغییر نداده، اونم وقتی که مسئله شخصیت باشه، اختلال شخصیتی باشه، کار خیلی سنگین تره، برای که صدها قسمت تو در تو هستن که به هم گره خوردن و بنابراین ما اصلا دسترسی بهش نداریم و فرد هم اجازه رو نمیده. این که ما چی کار میتونیم بکنیم خیلی کم، ولی بگذارید مطلب رو کمی من روشن کنم. من و شما برای خودمون یه شی یا یه شخص خارجی هستیم، یعنی همونطور که من به شما نگاه میکنم یا به فرزندم نگاه میکنم، به خودم هم نگاه میکنم، درباره شما یه نظری دارم، درباره فرزندم، از هوشش گرفته، قدش گرفته، دماغش گرفته، کفشش گرفته، در مورد خودم هم دارم. بنابراین من خودم برای خودم مثل هر کس دیگری یه شخص یا شیء خارجی است. من در ارتباط با دیگران دو گونه حال رو دارم، یکی اونها رو دوست دارم و از اونها خوشم میاد، یکی از اونها بدم میاد و دوست ندارم. در مورد خودم هم چنین. پس بنابراین ما از نظر علمی فقط دو نوع آدم داریم، یکی آدمی که خود دوسته، یکی آدمی که خودناپسنده. حالا آدم خودناپسند دو گونه زندگی میکنه. یکی این که آدم خودناپسند بیشتر اوقات به صورت خودناپسند زندگی میکنه، یعنی من کسی نیستم، ارزشی ندارم، اهمیتی ندارم، نوکرم، کلفتم، خاکیم، مردمی هم از این پرت و پلایی که یه دم فکر کنن افتخار داره این حرفا رو زدن، یعنی من حقیرم و ناچیزم. یه ده درست برعکس فکر کنن یه همچی حرفی که زدی زیر دست و پای همه له میشی، برای که روزی که آمدی خاک پای همه بودی، اون وقت بعدن لگد مال خواهی شد. بنابراین تصمیم میگیرن به این که بگن من از همه بهترم و برترم و بالاترم و تصورات و توهماتی رو هم در مورد خودشون پیدا میکنن. بنابراین شما در صحنه اجتماعی سه جور آدم میبینید: آدم خود دوست، آدم خود ناپسند و آدم خود پسند. ولی آدم خود پسند همون خود ناپسندیست که به این صورت خودشون نشون میده. حالا این خود ناپسندی انواعی داره، یا این خودپسندی انواعی داره، ولی که این دوتا یکی هست. یکی خودمدار و خودمحوره، خودشو مرکز و محور خلقت میدونه. آدم ها باید تا این سال درس بخونن، این موقع باید ازدواج کنن، این موقع باید بگیرن بخوابن، اینقدر پول بیشتر برای اتومبیل نباید بدن، یعنی یک کسیست خودمدار و خودمحور. یکی آدمیست که سلفیشه، خودخواهه، فقط به خودش فکر میکنه، به غذای من، به فیلم من، به برنامه من، به زندگی من، به چیزی که من علاقه مندم، یعنی فقط و فقط ماجرا خودخواهیه. یا زمانیست که آدم خودشیفته است، یه تصور و توهمی داره از خودش، از بزرگیاش، از عظمتش، از غیرعادی بودنش، از استثنایی بودنش، از یه مقدار برجستگی که حتی برخی از وقت وقتی عیب و ایرادی هم داره این رو ممکنه به عنوان یه حسن بدونه. مثلا من اینقدر کوچولو هستم که اصلا کسی رو نمیبینه اما مثل فلفلم، یا اینقدر بلند هستم که همه رو از بالا میبینم، یعنی وقتی که حتی یه چیزی کمی غیر عادیه از نظر او کاملا عادیست. یه همچین آدمی در کودکی سخت آسیب دیده، معمولا یه توانی و یا بهره هوشی بالایی داره، خودشو در یه مسیری بالا کشیده، بعد از اون طریق روی همه چیز دیگر رو آمده پوشانده، از طریق ثروتش، از طریق شهرتش، از طریق قدرتش، از طریق دانشش شرایطی رو به وجود آورده که اون رو جلوه‌گر میکنه و کوشش میکنه، مثل خانم مرضیه که راجع به اون طاووس صحبت میکنه، اون پروبال زیباش رو برمیکشه یا به هر حال برمیافراشه اگر بشه این جمله رو گفت، ولی وقتی اینقدر میبره بدنشو بالا و پرشو باز کنه پای زشتش پیدا میشه. اینی که بعدن با اون پرش پای زشتشو میپوشونه و معتقده همه وجودش زیباییه. یه همچین آدمی تحمل اعتراض نداره، تحمل انتقاد نداره، فکر میکنه از عهده همه کارا بر میاد، دیگران رو کمتر و کوچکتر میبینه، دیگران برای شیء و کالا هستن که اونا رو مصرف میکنه، همه براش وسیله هستن برای هدفهای او، و زندگی کردن کنار یه همچین آدمی بسیار سخت و سنگینه. تصورات و توهماتی هم از توانایی‌هاش داره: من اگر رفته بودم تو ورزش چنین می‌شدم، من اگر رفته بودم دکتر بشم چنان می‌شدم، من اگر گذاشته بودنم که مثلا آمده بودم زودتر امریکا الان چنین و چنان بودم، و یه خشم و طلبکاری و نارضایتی هم از دست همه داره. بنابراین یه تیپ خودشیفته، یه موجودی است که در حقیقت باد کرده، وقتی وارد یه مهمونی میشه انتظار یه توجهی رو داره، چون همه یه فضای اونجا رو میپوشونه، هر نوع مقاومت و مخالفتی او رو سخت به هم میریزه، به راحتی خشمگین میشه، کینه میکنه، دشمنی میکنه و گرفتاریهای دیگری که به وجود میاره. و بنابراین بسته بینی که این فرد چه کسی است، پسر منه یا پدر منه، همکار منه، کارمند منه یا رئیس منه. بنابراین با توجه به این که اگر فرض کنید همکار منه چه کار میتونم بکنم که اذیت از اون نشم، اگر کارمندمه چگونه میتونم ردش کنم بره، اگر رئیسمه، اگر جایی ندارم برم چگونه میتونم لیلی بلالاش بگذارم که با من در نیفته و از اون عیب و ایراد و من به نوعی آسیب نبینم، اینا دیگه برمیگرده به این که من و شما چه هدفی داریم. ولی این که یک کسی فکر کنه میتونه یه آدم خودشیفته رو یا متوجه کنه یا به راه بیاره یا به تغییرش کمک بکنه، معمولا یک کوشش بیهوده است. کار روان درمانی و تراپی اینها هم سالها طول میکشه و غالب اوقات هم هرگز حاضر نیستن کمک جدی بگیرن، مگر اینکه پوزشون به خاک مالیده بشه، له و لورده بشن، از پا در بیان، یا اینکه حوصله‌شون از خودشون و زندگی به دلیل اینکه همه رو از خودشون دور کردند و کسی اونها رو نمیفهمه و نمیپذیره و نمیخواد باشون باشه، در اون احساس در حقیقت سرخوردگی و تنهایی و حوصله سر رفتن حاضر به قبول برخی از مطالب و نکات باشن. در غیر این صورت یه موجودی است که چون خودش رو برتر و بالاتر از دیگران میدونه، وقتی هم که نتونه خوب زندگی کنه احتمالاً دست به یه کارهای عجیب و غریب و خطرناک میزنه و میتونه حتی موجب دردسر برای خودش و عزیزانش بشه. ولی اینکه شما واقعاً نمیدونم کی هست، چی کار براش میتونید بکنید، هیچی. برخی از اوقات کمک اگر خفیف باشه میشه کرد که بره دکتر یا یک کمی بخونه، ولی شما فرمودید به صورتی سخت و سنگین و شدید و غالب اوقات نه. جان؟
بله بله، بسیار شدیده و تنها تقریبا تماسی که داره با مردم با منه. خیلی دوستاش محدود شدن، چون یکی دو تا بیشتر دوست که نداره، مثلا آشنایان قدیم که گاهی بهتون تلفن میکنه، خویشاوندان و فامیل و اینا همه رو از خودش دور کرده. با بچه هاش خیلی رابطه کوتاه داره و مرتب به من تلفن میزنه و بعدا شکایت میکنه از تنهاییش و بعدم از برنامه هاش که مثلا پیغمبره، که مثلا شاهه، که مثلا این همه باید بیان اینو بکنن رئیس جمهور آمریکا یا بکنن ایش رئیس جمهور تمام دنیا.
نه خب این که حالا دیگه وارد حریم بیماری شد دیگه، از زمین دیگه اختلال شخصیتی نیست. یک کسی که یه توهم خود بزرگ بینی در حد غیر واقعی داره، ببینید آدم خودشیفته معتقد باهوشه و یا یه توانایی هایی داره که ای فرصت بهش بدن اوضاع امریکا رو درست میکنه. ولی اینکه یک کسی فکر کنه رئیس جمهور امریکا است، که اون وارد مرحله هالوسینیشن.
نه فکر نمی کنه رئیس جمهور امریکا است، میگه من باید رئیس جمهور امریکا بشم، باید بیان منو انتخاب کنن، چون برنامه و سیستم من خیلی عالیه. در این دنیای بزرگ این همه فساد و ظلم و بدی و ناراحتی هست، تنها به وسیله من همه اینها درست.
نه آخه اون دیگه بیماری عزیز. آخه ببینید این که من فکر کنم من میتونم بهتر از دیگری فوتبال بازی کنم یه مسئله است، این که منی که اصلا فوتبال بازی نکردم فکر کنم بهترین فوتبالیست جهانم، که دیگه بیماریه. حرفایی که شما
میدونین، ما همه فامیل اینو میدونن و همونطوری که شما فرمودین هیچ حرف منطقی نمی کنه.
بله خب اون حرف
هیچ که نمی تونه بگه بالای چشمت ابرو. من وقتی به من تلفن می کنی من به حرفاش گوش می کنم. یه اصطلاحاتی برای خودش درست کرده که دوست داره به عنوان اون خطاب بشه، که من به خاطری که دلش خوش کنم میگم.
مثلا چی؟
آخه یا مثلا شاه، مثلا بهش خطاب کنیم شاه فلان عزیز القاب.
نه دیگه اون که دیوونگی عزیز آخه
یعنی. ولی خب در حرف زدنش بعض وقتا خیلی منطقی، ولی از این طرف به من تلفن میکنه شکایت میکنه تنهاست، مثلا دوستی نداره، چقدر تنها فلان اینا رو شکایت میکنه، و از اون طرف هم میگه من از همه بالاترم و همه باید یک مثلا فکر میکنه یک سیستمی اینو در نظر داره که بعدا میخوان اینو بکنن رئیس جمهور فلان جا. یا
نه شما نه دیگه شما با مریض روبرو هستی عزیز، با کسی که هیچ تنها کاری که شما هی بتونید بکنید که بعیدم بره دکتر، شاید دوا بش برن حالش بهتر بشه از این فرق.
من دکتر لازم ندارم.
خب حالا شما چرا اینقدر نگرانیشی؟ او که فعلا با خود
من، برای که من دوستش دارم، برای که من دلم براش میسوزه.
آخه من و شما دلمون برای یک کسی میسوزه که حاضر باشه خودش برای خودش کاری بکنه عزیز. من اگر به کسی
شما فکر میکنید ما اینو همینطور به حال خودش بذاریم، فقط ازش تعریف بکنیم و به حرفاش گوش کنیم؟
خب آخه مشکلی رو حل نمی کنه، آخه مسئله رو حل نمی کنه، چون که راضی نمیشه با اونا. اونا فقط در اون لحظه های چیزایی هست. ولی اگر اینقدر بیماره، ببینید عزیز، من حاضرم یک کسی رو کمکش کنم اینور اونور، من مشغول به اینکه خودشم حاضر باشه از رو زمین بلندش راه بره. کسی که میتونه از رو زمین بلند بشه و راه بره، ای بگه من از رو زمین بلند نمیشم، راهم نمیخوام برم، شما من اینور اونور ببرید، که من نمیبرمش عزیز. علاوه حرفایی که شما راجع به ایشون میزنید بوی بیمار روانی داره، بوی اسکیزوفرنی عزیز. این بوی آدم سالم نیست که فکر بکنه من کسی هستم که میتونم مسائل اینجا یا اونجا رو حل کنم. اینها که
دیگه مثلا در از نظر هنر نقاشی اینا استعدادایی داره، مثلا یه مقدار پیانو میزنه، مثلا یه مقدار آواز میخونه، هنر سلیقه‌ای خیلی خوبی داره. البته قبلا خیلی فامیل بود و این واقعا خیلی برجسته بود و سلیقه‌های بالا و همه ازش تعریف میکردن و خب الان خب من دلم من خب با این بود تقریبا بزرگ شدم، دوستش دارم و هم دوستش دارم هم از وقتش ناراحتم هم این که دلم براش میتوزه و تمام بقیه فامیلم نسبت به این حالت ترحم دارن، واقعا همه که بهشون برای این میتوزه، چون خب این اوائل خیلی یه مقدار عزیز فامیل بوده. من گفتم آیا من این روشم رو ادامه بیدم؟
مثلا مشکلی در اون نمیبینم، ولی خب این یه چیزیست که برای شما راحت تره و او هم باش مسئله نداره، ولی مشکل و مسئلهش حل نخواهد شد. به هر حال چیزیست که او خارج از خط شده عزیز، و اگر از یه حدی بگذره میتونه برای خودش و دیگران مسئله ساز باشه. اگرم در همین حد در حقیقت به نوعی به جای اینکه فرض کنید بخاری خونش رو روشن کنه، مبل صندلی‌هاش رو آتیش بزنید که گرم بشه، در آخر کار اوست که بازنده است، برای هیچی نخواهد داشت. ولی اگر کمک نگیره که معمولا اینجور آدم ها نمیگیرن، در حقیقت در همین وضعیت بد میمانند و از بین میرن.
بله البته میگه که مثلا بعض وقتا میگه که خب من دلم میخواد خونه بهتری داشته باشم، احتیاج به پول بیشتری دارم و اگر فلان فلان خونه بهتری داشته باشم خوشحالترم.
آینه چه فرقی میکنه از دار؟ موضوع این است که ببینید شما نمیخواید، شاید اون توجه رو متوجه هستم بشید که شما با یه بیماری روبرو هستید که یه بیماری کشنده جهاز هاضمه و روده و معده شو گرفت. حالا بازی در میاره که اگر غذای من روی اجاق بپزید به جایی که روی نمیدونم هیزم بپزید بهتر میشه، یا اگر به جای آرد نمیدونم آرد برنج استفاده. اینا که دیگه بازیه دیگه عزیز، شما خودتون بازیچه دست او نکنید. میخواید بشنویدش بشنویدش، حرفی هم مخالف میلش نزنید، ولی بدون شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید و بهترین کمکی که میشه بهش کرد کمک پزشکیه و دارو میخواد. چیزی نیست که کسی به شما شد نه دارو رو که شما نمیتونید بگیرید. دارو رو
من نمیگیرم. شما فکر میکنید مثلا دکترا به همچین
اشخاصی
چه نوع داروهایی
میدن؟ ضد توهم، ضد یه افکار هزیانی که ایشون میگه عزیز، بسته به سنشون شرایطشون. بنابراین اگر رفتن پروی اگر حاضر شد بره دکتر که بعید میدونم، اگر تونستید ببرید، اگر نه به کارش چیکار دارید؟ او ناراحت، خب بقیه هم ناراحتن از ناراحتی او، ولی کاری نمیتونن بکنن. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با برد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که دو تا سفر دریایی یا کروز داریم. یکی 7 شب و 7 روزه از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا و دیدار از این سرزمین زیبا و بسیار با شکوه و عظیم که از 31 جولای تا 7 آگست هست، و یکی سفر 5 شب و 5 روزه است از منطقه نیویورک نیوجرسی و رفتن به برمودا، منطقه فوق العاده استثنایی که از روز شنبه 3 سپتامبر تا 5 شنبه 8 سپتامبر خواهد بود، با توجه به اینکه دوشنبه 5 لیبر دی و روز تعطیل رسمی است و هفته تعطیلی هست. اگر مایلید در هر کدام از این دو سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. احتمالاً که نه، حتماً در این هفته سفر آلاسکا سولد اوت خواهند بود. ما جمعیت چند صد نفره داریم ولی هنوز شاید چند کابینی بشه پیدا کرد. اگر مایلیتش برید لطفاً و حتماً همکنون اقدام کنید. 800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله، سلام.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من دو تا سوال داشتم در مورد خودم و دخترم بود. در مورد خودم، این که حدود 4-5 سال پیش برام اتفاقاتی پیش اومد که حالت پنیک می شدم، پنیک اتک می شدم، ولی خب گذشتش و همچنان الان بعضی اوقات که یه سری مریضی ها یا یه سری چیزایی رو میشنوم از دیگران، سریع میام توی خودم جستجو میکنم که مثلا میگم این علائمش مثلا شبیه منه، منم الان اینجوری شدم، بعد میترسم، بعد مثلا چند روز مثلا دارم به این فکر میکنم که میگم الان من اینجوری بشم چیکار کنم چیکار نکنم، بعد خیلی میترسم، نمیدونم چیکار میتونم بکنم، من از مریضی مختلف میترسم.
استرابی شما دارید به تبدیل به حالت وسواس شده، زمنان انگزایتی اتک و پانیک اتک دارید، بیماری کاملا کاملا شناخته شده است، احتمالا در اون حدی که شما می فرمایید دارو درمانی و روان درمانی رو احتیاج دارید که شرش رو بکنید، و الا آنچه که شایع ترین مسئله مردم دنیای امروز و همیشه بوده همین استراب و حراس و وحشتی است که در شما هست، و نوع چگونگیش هم برمیگرده به آنچه که دور و بر شما بوده، و مثل آدمی که بدنش زخمه، حالا دستش زخمه یا پاش زخمه، اون اونقدر فرقی نمی کنه. اولا در این زمینه میتونید آگاهی ها و اطلاعات لازمی رو پیدا کنید که تشخیص بهتر و بهتری از بیشتری از حال خودتون داشته باشید، و بعدم بتونید پرسش درست رو مطرح کنید، جواب دقیق تر رو بگیرید و کمک کنید و از این وضعیت در بیاد. من اتفاقاً کنفرانسی که امشب دارم درباره ترس و اضطراب و وحشت و حراس دیگرانی است در مثلث زحمت یا نکبت، و بمجاست که بعد از بحث بچه‌ها اولین سی دی ویدی 8 ساعته‌ای که بیرون اومد، ترس و اضطراب و وحشت عزیز، اگه نشنیدید یا ندیدید یک بار این کارو بکنید، ولی یه مشکل و مسئله شناخته شده کاملا قابل اداره و کنترل رو شما دارید.
ولی این مسئله پانیک که داشتم مال مثلا 5 سال پیش بوده که یه دوره 4-5 ماه بوده گذروندم و پیش روانشناسم رفتم و دیگه با ورزش و حالا کمکایی که خودم به خودم کردم که کنار گذاشتم. ولی الان مثلا با گذشت این زمان که الان میگذره، مثلا میشنوم کسی مثلا به عنوان مثال بیماری MS داره.
نه متوجه شدم عزیز. آخه اولا شما کاملا خوب نشدید، یعنی اولا اون ریشه اون علف هرز وجود شما درباره استراب کنده نشده، روش زده شده یا ضعیف شده یا شما بهش بی‌اعتنا بودی هنوز مونده. دوم که هر چی بوده عزیز، من اگر الان برخی از عزیزان یه بیماری میگیرن دوباره 3 ماه بعد میاد، 3 سال بعد میاد، بعد 5 سال بعد میاد و میره، هر چی بوده، ولی همچنان موضوع ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و هر وسواس و هر پدیده دیگر، اینا همه به هم مرتبطن عزیز، یعنی اینا همه یه چیزن، فقط گفتم شکل و فرماش در آدمای مختلف متفاوته. اینه که شما چاره جز روانشناس و روانپزشک خوب ندارید که ریشه کن کنه، راه دیگری هم نیست. خودتون البته همکاریتون با روانشناس و روانپزشک به گونه‌ای که او مشخص میکنه کمکتون میکنه، ولی خارج از اون نه عزیز، راه دیگری نیست. و چراییش هم میشه فهمید، یعنی علل و عواملش از کجا میاد، و بعدا وقتی اون علل و عوامل شناخته بشه که زمینه ارثی داره، زمینه کودکی داره، آیا استراب هستیه، آیا استراب نوراتیکه، آیا استراب اخلاقیه، آیا استراب نادانیه، اینا همه انواع مختلفش هستن که من تو اون سیدیا توضیح دادم. اگر اونا رو شما تشخیص بدید معمولا برای معالجتون کمک کنه، ولی چیزی که شما میفرمایید مثل اینکه من برگردم بگم پام شکسته رام نمیتونم برم، دیشب مهمونی بود نتونستم بشینم، بعدم قبلا میرفتم با دوستان فوتبال الان نمیتونم، و فرقی نمیکنه، یه پای شکسته دارم که تعریف بیماری مشخصه و راه معالجش هم معین.
بله، من این اتفاقی که برام پیش اومد از عصبانیت خیلی زیادی که نسبت به خانوادم داشتم، خیلی اذیتم میکردن و همچنانم میکنن، که من همچنان شبا که میخوابم کاراشون رو همچنان میبینم، نتونستم هنوز مثلا ببخشم یا هنوز با من درگیر هستن. مثلا وقتی میرم پیششون یهو یه چیزی میگن که اصلا خودم هم خبر ندارم، مثلا میگم فلان موقع فلان کارو کردی، بعد منو هرس میدن، بعد من میام خونه، بعد مثلا شب میخوابم، بعد فقط خواب اونا رو میبینم، یعنی تنها کابوس من مادرمه، خواهرمه. بعد به خاطر همین یه دفعه دچار پانیک و استرس و استراب و اینا شده بودم که دیگه انقدر رابطه‌مو تونستم کم بکنم و کمتر ببینمشون، کمتر شد، خیلی استرس و استراب آمد، ولی همچنان خیلی آزارم میدن که مثلا از من خیلی توقع دارن، خیلی انتظار دارن، همیشه انتظار دارن، میگن تو خواهر مایی، چه میدونم بچه مایی، باید برای ما این کارو کنی، این کارو کنی. به خاطر این دلایله که بیشتر این اتفاقات برام پیش اومده.
نه ببینید عزیز، آخه شما یه چیزایی میگید چون برای خودتون دنیایی بود. بنده اگر به یه سنی رسیدم که شده 18 سالم آزادم، همه میخوان هر حرفی بزنن. الان 100 نفر تلفن کنن بگن ما اینو میخوام، میگم نه. من برای چی ناراحت بشم؟ شما مسئله داری که انتظار
به عنوان عاطفی اینو مطرح میکنن، یعنی با گریه و زاری و
بکنن.
خیلی کارهای مختلف.
سرکار خانم، سرکار خانم، الان یه کسی بیاد در خونه شما در بزنه گریه کنه بگه من میخوام نمیدونم شما رو بغل کنم، شما میگید گریه میکنم، با درک گریه میکنم. آخه عزیز شما که نمیتونید اینو بازی در بیارید. عاطفه یعنی چی؟ شما با یه واژه که نمیتونید یه کار غلط رو درستش کنید. شما من میگید اونا از من یه انتظاری دارن که درست نیست و خوب نیست، خب محلشون نزد. شما میگید این انتظار بد و غلط اونا حال منو به هم میزنه، بی خود. یعنی شما اگر نخواهید واقع بینانه و مسئولانه با موضوع زندگیتون روبرو شید گرفتارید. من کلاسی که دارم چیه؟ اولش مثلث رحمته، واقعیت، راهنماش اخلاقه و مسئولیت. شما نه واقعیت رو الان تا با حال حرفاتون من نشون دادی، نه مسئولیت رو. دوم، اگر من تو مثلث رحمت که واقعیت و مسئولیت اخلاق نباشم، ناچار میفتم تو مثلث زحمت و نکبت، استراب، افسردگی و خشم. و شما همه اونو دارید نشون میدید. یعنی از نظر من با توجه به آنچه شما میفرمایید، شما رفتید تو مثلث زحمت نشستید. یه دلیلش این که آدم واقع بین، عاقل، معقول، منطقی با موضوع نیستی. من اگر برم به یه مهمونی و ببینم اینجا بهم خوش نمیگذره، من حتما از اونجا میرم. اصلا من اهمیت نمیدم کی چی میگه. من نمیدم تو این دنیا به خودم آسیب بزنم، به دیگران آسیب بزنم، بعد نگران باشم که دیگران چی میگن. خب بگن. مگر 37 سال ملت شریف ایران، هزار و برخ از قد میلیون گفتن مرگ بر امریکا، اتفاقی افتاده؟ فرقی نمی کنه که آدم ها چی هم. تازه آدم انتظار داره که از عزیزان و نزدیکانش اون چیزی که میشنوه خوب و درست باشه و در جهت همکاری و یاری و مواظبت و مراقبت و دلسوزی و اینا باشه. وقتی نیست، من برای چی اذیت کنم خودم؟ بنابراین شما در هر موردی قراره که برخورد درست بکنید. به همین دلیله که دلیل اصلی و اساسی افسردگی، استراب، خشم، احساس گناه، احساس حقارت، همه شرم، خجالت، همه از یه چیز میاد، نادانی. به همین جاست که من همیشه گفتم چهار تا نون نحس تاریخ بوده: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، که این بلا رو سر من شما آورده. به همین جاست که شما عزیز نگاهتون رو، نظرتون رو باید عوض کنید. ولی چه اهمیت داره که دیگران از شما انتظار چی دارن داشته باشن؟ منم از دیگران خیلی
ببخشید، هر چقدر ارتباط کمتر که میکنم، یعنی حتی اگه بخوام ماهی یک بارم اونا رو ببینم، یه دفعه یه حرفی میزنن، چیزی رو میگن یا توقعی رو عنوان میکنن که کلن از این رو به اون رو میشم، چون حساسیت هایی که نسبت بهشون داشتم از بچگی، حالتی داشتم که همیشه منو سرکوب میکردن یا مثلا منو همش بخوان مقایسه بکنن با خواهرم یا همش بخوان اذیتم بکنن، به خاطر همین یه حالتی داشتم که همش دفاع کنم از خودم یا بگم مثلا کارتون درست نبوده یا
نوعی
مختلف، همیشه منو خیلی اذیت
میکردن.
و الانم همچنان این تأثیراتشون هستش. وقتی حتی بعد از یک ماه هم که میبینمشون، یه چیزی رو میگن، یه توقعی رو از من دارن، تو باید این کار رو برای ما بکنی، تو فلانی، تو بچه مایی، تو دختر مایی، چه میدونم مردم پرستی، به ما این کار، بعد تاثیر میذاره. و هر چقدر میگم خب این کار شما اشتباه بوده و من این کار رو نمی کنم یا قبول ندارم حرفتونو، با گریه چه میدونم با متدای خودشون یه کاری میکنن که من عذاب وجدان میگیرم یا خیلی عصبی میشم، که تو یه روز دو روز خیلی تاثیر میذاره روم.
سرگاه خانم، شما که اصلا نمیخواید به موضوع نگاه کنی، کودکی به شما بد کردن قبول، امروز این شمایید که اجازه میدید اونا وارد وجود شما بشن. اونا اثری ندارن عزیز. شما الان لطفاً دو تا حرف زشت به من بزنید. مثلا I don't care، اهمیت نمیدم. این منم که باید حرف زشت شما رو ببرم درون خودم کار رو چاقو کنم به خودم بزنم. شما اونو یاد نگرفتید. مثلا حرفای شما رو تمام میپذیرم. خانواده شما اون حرفای بد زشت رو زدن یا کارهای غلط و بد رو کردن، هنوزم میکنن، بکنن، ولی الان با حرفشون هیچ کاری نمیتونن بکنن. این شمایید که این رو میپذیرید، مسئولیت اون رو بپذیرید. من پوست دستم رفته، شما لطف میکنید میخواید من دست بدید، من جیغم میره بالا، تقصیر شماست. پوست دستتون درست کنید. من از اولم عرض کردم شما که نمیتونید دنیا رو درست کنید، شما باید خودتون درست کنید. بعدم اگر اینقدر این خانواده بده که حتما نیست، ولی اگر بده همون یه ما یه رفت هم نری. اگر اینقدر اذیت بشی، من چرا باید برم دیگران رو اذیت کنم، خودم اذیت کنم؟ ما یه دفعه از هفته یه دفعه کردمش، ما یه دفعه مثلا موفقیتی به دست اومده، بعد شما حرفتون هست که اونا برمیگردن تو دختر ما. خب بله، بندم تو خو هستم، بندم بسیار دختر بده 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 هست. هر جورم
کنم وظیفه من میدونن.
عزیز من شما چرا هی میرید سرکار خانم؟ اونا بدونن. من هم میگم وظیفه شماست که با خاطر صحبتی که به شما کردم، وظیفه شماست که 10,000 دلار برای من بفرستید. شما که میگید خب این مردک دیوانه است. عزیز من این دنیا رو مسئولیت خودتون رد و نفی نکنید. چرا میگم واقعیت مسئولیت؟ شما اصلا مسئولیت خودتون نمیپذیرید. اون هر چی میتونم بخوام. شما تو خیابون یه آقایی بهتون میرسه از شما خیلی چیزا میخواد، خب چیکار کنید؟ به من چه مربوطه که دیگری چه میخواد؟ هر کی بخواد باشه، مادرم باشه یا دخترم باشه. نه، یه کمی با یه کسی کار کنید عزیز که از این وضعیت به حال بتونه بیرونتون بیاره. من یه عزیز روی خط از ساعت 5 بودن، اگر یه وقت دیگه خواستید بیاید صحبت کنیم، بذارید من با ایشونم یه گفتگویی داشته باشم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
نمیتونم یه سوال دیگه بپرسم در مورد دخترم؟
نه، برای اینکه دوست دیگری هستم، من الان وقت دارستم به ایشونم قول دادم یه صحبتی بکنم. حرفای من و شما هم احتمالاً یه کمی فکر کنید، اگه خواستید وقت دیگه بیاید من در خدمتم.
مرسی.
خواهش می‌کنم. تمنام. شنگان اشمن بعد از چند پیام. آماموش.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360 310 780 6360.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
آرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله‌ای که در امر خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص‌ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص‌ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می‌خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت‌های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف‌ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس‌های سودآور را برایتان ممکن می‌کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
توجه فرمایید برای تماس با آقای EdAct آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی و یا حضور یک نفر مترجم توصیه می شود.
سلام و پراو پورامان تاب و سم خرماشان بیشه شیران.
سلام لرستون آذربایجاندان بتون ایران مزا.
سلامی عرض کنم از بندر لنگه بر تمام ایرانیای گل دنیا.
سلام ما از مشهد خدمت همه هموطنان عزیز ما.
به طرف خوم سلام به استان لرستان و کل ایران. خسنوه.
سلام چی طوریم خوبیم؟
سلام از کن به خدمت همه مازندرانی های عزیز. شاد و سلامت بریم.
درود دارم به گرمی شرقی جنوب ایران. ایرانی همیشه پایدار باد. دمتون گرم.
همدان شهر منه، عشقم عشق وطنه. سلام خدمت تمام همدانیا، عیلا تا اولای دنیا.
امی گیلان سمز جه سلام به کل ایران.
آی هموطنا همیشه خش خوب باشه.
با درود به شما همراهان خوب رادیو همراه، ادریس فروغی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه خانه خوبان هر شنبه بعد از ظهر ساعت 1 تا 2. با ما در سفر به مناطق گوناگون ایران زمین همسفر باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقا دکتر.
سلام بفرمایید.
من از کانادا زنگ میزنم و نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی سال پیش بود که همسر بنده با شما تماس گرفتن. جولای 2015 بود و من این آرکایبی که با شما صحبت کردم تازه دو ماه پیش شنیدم و خیلی متاسفم از اتفاقی که تو زندگیمون الان افتاده. متاسفانه معذرت خواهی میکنم که ایشون نیستن که با هم دیگه بتونیم بیایم رو خط.
چی بوده داستان؟ دو ایشون با من تماس گرفتن راجبه چی عزیز؟
چیزی که تماس گرفتن با اتون گفته بودن که از ابتدای زندگی من مود داشتم، قهر میکردم و سوالی که شما ازشون کردین که تک بچه بودم یا خواهر برادری داشتم و بله من تک بچه هستم و دوتا پسر داریم با هم دیگه، یکیش 5 ساله یکیش 3 ساله است و پرابلمی که دیده بود همین بود که قهر میکردم و مود داشتم و احساس میکرد که باید بیاد معذرت خواهی ازم کنه یا میکرد که دلم رو به دست بیاره و احساس میکرد که من هیچ زمانی نبود که احساسی بکنم که شاید من تقصیر من بود که من بخوام اپروچ کنم، بخوام معذرت خواهی کنم.
حالا شما چرا از اون ایشون حرفی که در مورد شما زد راست بود یا دروغ؟
راست در یه حدی راست، ولی در حدی که میتونم بگم قهر اگر بوده به دلیل این نبوده که نخوام باش حرف بزنم، که برگشته بود گفته بود اگر قهر میکردم مدتی احتمال داشت حتی یک هفته یک ماه هم طول میکشید، با این که اصلا راست نبود. من اگر حرفم نمیزدم به دلیل این بود که میخواستم اگر بحثی بود یا دعوایی بود که با هم دیگه داشتیم، اون آتیشی که بود، فلیمی که شده بود، کام داون بشه و بعد صحبت کنیم. و عادت بدی که همسر من داشت میخواست همه چی رو همون لحظه بخواد تمومش کنه، بخواد اون لحظه درستش کنه، ولی بعضی موقع آدم ها نیاز دارن اون اسپیس رو که یه ریزه شاید راجب اون مسائل فکر بکنن که بعد بتونن باز دوباره راجب صحبت بکنن. و اگر به مود بود، واقعیتش من اون زمان میگه از ابتدای زندگی مود داشتی، من اون زمان جوابی نداشتم که چرا مود داشتم، ولی میگم دلیلی که دارم الان زنگ میزنم به خاطر همینه که من تازه این آرکایو شنیدم و ای کاش به من گفته بود و با هم دیگه میامدیم رو خط که من بتونم صحبت کنم و جوابهایی بود که منم میخواستم بدم و صحبتهایی بود که منم میخواستم بکنم. و
الان رابطتون با هم چطوره؟
الان در تماس در حد بچه ها فقط هستیم.
یعنی چی؟ مگر جدا شد؟
بله، با شما در این مسئله صحبت کرده بودن و شما گفته بودین که جدایی یا طلاق مثل قطع کردن پارت یه بدن و نصیحت نمی کنین که همچین چیزی بشه، ولی متاسفانه ایشون، من نمیدونم برداشتش با صحبتی که با شما کردن چی بود و بعد از اون به جایی که بیان به من حرفی که شما زدین که گفتین که اگر خانومتون رو خط بودن میتونستن ایشون هم صحبت کنن، حالا این کانورسیشنی که با هم دیگه داشتیم بذارین در عهد خانوم، اگر دوست داشتن گوش بدن تماس بگیرن با هم دیگه تماس بگیرن، اگر نه ایشون اصلا منو در جریان نذاشتن و فقط تنها کاری کردن بود که گفتن که با دکتر هولکوی آفیسشون تماس گرفتم و یکی رو به ما معرفی کردن اینجا در ونکوور که بتونیم بریم ببینیمشون و رفتیم کانسلینگ و من احساس میکنم که there was no love. I احساس میکنم هیچ عشق و عاشقی به من نداشته و احساس میکنم هم خودشو فول کرده و هم منو فول کرده.
چه مدتی است که شما از هم جدا شدید عزیز؟
ما از دیسمبر شروع شد.
خب حالا به من بگید که شما ایشون رو دوست داشتید که میگید ایشون عشقی به شما یا علاقه ای نداشته؟
من نمیگم از ابتدا عشق و علاقه ای نداشته، از زمانی که همین موقعی که کانسلینگ رو بخوایم شروع کنیم احتمالاً نمیدونم چند وقت قبلش، ولی علاقهش رو احتمال داشته از دست داده بوده و من احساس میکنم که باید به من میگفت اگر احساسی به من دیگه نداشت.
آقا شما ببینید عزیز، سه چهار تا مطلب میگید، میگید او باید چنین یا چنان میکرد. شما اگر خودتون احساس میکردید که در زندگی زناشویتون موضوع و مسئله و مشکلی دارید، چرا شما در میون نگذاشتید و چرا شما کمک نگرفتید؟
من راستشو بگم دکتر هولکوی، من هیچ زمان نمیدیدم که ایرادی باشه تو زندگیمون. درسته که میگم تو زندگی زن و شوهر دعوا هستش، اختلافاتی هست، ولی هیچ موقع فکر نمی کردم که آنچنان چیز بزرگی بوده که احتیاج داشتیم که احتمالاً کانسلینگ بخوایم بریم یا همچنین کاری بکنیم.
خب حالا شما من بگید اگر ایشون... نه صبر کنید، فکر میکنید ایشون چرا اینجوری به موضوع نگاه میکرده؟ اگر از نظر شما زندگیتون عادی بوده مثل بقیه، چرا ایشون فکر کرده غیر عادیه تا مرزی که طلاق گرفته و جدا شده؟
هنوز طلاق نگرفتیم، ما سپریشن هستیم.
فرقی نمی کنه، ولی تا چرا تا این مرز و حد آمدی؟
من جوابی برای شما ندارم در این زمانه، برای اینکه میگم اگر اون راضی نبود از زندگی باید منو آگاه میکرد.
شما
من برای اینکه نمیدیدم، واقعا نمیدیدم که راضی نباشه، تا اخیراً همین دو سال پیش که مادر و برادر ایشون از ایران که اومدن، احساس کردم که یه روشایش داره خیلی عوض میشه. نمیدونم چطوری اصلا همه چی رو براتون بخوام خلاصه بکنم.
نه من اونو نمیخوام بدونم. ببینید عزیز، شما فرضتون بر اینه که رابطه ما یه رابطه عادی بود، ایشون هم چه فرضی نداشت. الان اگر بهش بگید که بیا بریم کمک بگیریم مسائل و مشکلات اون رو حل کنیم، حرف ایشون به شما چیه؟
It's too late.
ایشون میگه too late؟
بله it's too late. یعنی
چرا؟
به خاطر اینکه already separate شدیم، ایشون راه خودش رو رفته از درخواست خودش و من راه خودم رو رفتم، یعنی I was forced into it که بخوام separation بگیرم، چون سعی خودم رو کردم همونطور که counseling گفتش بریم. من گفتم از روی عشق و عاشقی که بهش دارم، از روی علاقه‌ای که دارم و از روی علاقه‌ای که به پسرام دارم، I will make it work. سعیمو میکنم که هر چی هستش که باید روش کار بکنیم کار بکنیم، به خاطر اینکه علاقه دارم بهش. و وقتی که کانسلینگو شروع کردیم و داشتیم ادامه میدادیم، آخرین اینسیدنتی که خودش میگه که اتفاق افتاد، که ضرب المثل نمیدونم به فارسی هستش یا نه، ولی به انگلیسی میگن he says broke the camel's back.
The last straw.
که این بوده که بهش گفتم از خونه برو بیرون، ولی دلیلی داشته که بهش گفتم برو از خونه بیرون. احساس میکنه بی احترامی جلو پسرش شده، که پسرش گریه کرده که چرا ددی بره یا چرا ددی میری. ولی من حرفی که زدم از این نبوده که از خونه برو بیرون به دلیل اینکه واقعا برو اصلاً برنگرد، به دلیل این بوده که واقعا دهن به فوش داشت و اون لحظه برگشت حرفایی زد به من و هی من میکرد، فوش میداد که برگشتم گفتم که استاپ میکنی این بد دهنی تو به من یا نه، و استاپ نکرد و من فقط میخواستم این که چیزی شعله نگیره و بیشتر از این ادامه پیدا نکنه و ایشون کام داون بشه، چاره دیگه نداشتم و بهش گفتم برو از خونه بیرون، از خونه من برو بیرون. و ایشون گفت این آخرین چیزی بوده که broke the camel's back for.
خب آخه ببینید عزیز، شما یه فرضی قبلم شروع کردید که من وقتی که اشکال اختلاف پیدا میکردیم میگفتم فعلا باشه بعدن میخواست همونجور بقرد. خب معلوم نیست نظر شما یک درست باشه، دو ایشون نمیخواست این کارو بکنه. ایشون معتقد بود اگر یه مسئله و مشکلی هست هم اکنون باش روبرو بشیم. بعد به من میگید اگر اون زمان باش روبرو میشدید ماجرا سخت و تلخ و بد میشد بهتر، بلکه میفهمید عمق درد چی عزیز. من که نمیتونم بگم میرم پر دکتر بعد بگم اینجام درد میکنه، بگه بذار فشار بدم، بگم نه فشار نمیتونیم بدی. ببینید آخه شما یه برداشتایی دارید که اون خیلی درست نبوده. اینجا الان حرفتون این است که او داشت حرفای بد دهنی میزد، من گفتم برو بیرون. خب میزد که میزد، حالا که حرفا رو زده بعدم قبلنم که زدی بعدم خواهد زد، ولی برای یه عده‌ای ماجرا این که از خونه برو بیرون معناش نیست که الان برو بعدم برگرد. خب شما که می‌خواستید شما میرم میگفتید من میرم دو ساعت دیگه برمیگردم، شما که این کار نکردید، به او گفتید برو بیرون. و برای او نه اینکه بگم نظرش درسته این بوده، یعنی ببینید عزیز مسئولیت رو باید پذیرفت. ما که نمیتونیم بگیم دیگران باید با قواعد ما زندگی کنن. همسر شما اصلا قواعدش غلط، باید اون قواعد رو به حساب می آوردید. یعنی شما باید میدونستید خیلی خوب اون میخواد الان حرف بزنه یا اون میخواد الان دعوا کنه و ببره اینا رو بالا، شما با تم قطعش به حساب خودتون جلوی بدتر شدنش رو میگرفتید. ولی این درست مثل که آدم یه دردی داشته باشه یه داروی آرام بخشی بخوره که درد رو حس نکنه، خب بعد میمیره. به همجاست که برخی از اوقات دکتر به شما میگه دوا نمیخوری، ولی من خودم چه خبره، شدتشو میخوام بدونم، عمقشو میخوام بدونم. حالا اون که گذشته، الانم تنها راه شما به نظر من، حالا ماجرای این که چه هست، شما به هر حال تو مرحله سپریشن هستید. اگر یه کانسلر خوب، هیچ دلیلی هم نداره ایرانی باشی، ولی که با زبان انگلیسی شما پیداست، یه کانادایی پیدا کنید و برید پلوش و ببینید که میتونید برای این زندگی کاری بکنید، با وجودی که خب تا به حال خیلی کارها بد بوده و خراب شده. و ولی خود شما حدستون این است که او دلش میخواد برگرده یا اینکه از نظر شما فکر کنید واقعا رفته که رفته؟
نه متاسفانه رفته که رفته.
چرا رفته که رفته؟ نه چرا؟ نه صبر کنید، کوتاهش کنید، چون متاسفانه برنامه من داره تموم میشه. به من بگید دو تا بچه داره، چرا باید رفته که رفته باشه؟ بیماره، کسی دیگه است، خیلی شما اذیتش کردی یا فکر میکنه اذیت شده، چی عزیز؟
من خودم جوابی در این زمینه ندارم، فقط در این حد که میدونم که ارتباطی با مادر پدر من دیگه ایشون نداره، حتی با مادر بزرگ من که ارتباط داشت، من با مادر ایشون و برادر و خواهرش که واقعا همه اینا رو من مثل خواهر و برادر خودم میدونستم و مادر خودم، یعنی خیلی علاقه بهشون داشتم، ولی هیچ تماسی نیستش. و یعنی
آخه شما نرید ببینید، شما نگاهتون هیچ نگاهی درستی نیست عزیزا. من سوالم مشخصه، چرا رفت؟ شما یه مردی رو باش ازدواج که ازش دوتا بچه داری، چرا رفت؟ پای زن دیگری در کاره؟ دیوونه است؟ یا اینقدر از زندگیش ناراضی بود که رفت؟ چون معمولا این سه تا احتمال کدامش؟
خب آقا دکتر من چجوری باید بگم چرا ناراضی؟
نه من اصلا
اگر از اخلاق من بوده
عزیز من حرفم نه، شما ببین حالا میشه فهمید چرا مشکل پیدا میکنی. یه کسی به شما میگه، حدس میزنه او به چه دلیل رفت، بگه دیوونه بود. شما که نمیتونید بگید نمیدونم، شما که نمیتونید بگید من با یه کسی ازدواج کردم 5 سال 7 سال باهاش زندگی کردم، دو تا بچه ازش دارم ولی نمیدونم چرا. یا این تو حرفاش نمیزنه، یا الان میفرمایید با من صحبت کرده حتما اونجا یه چیزایی گفته. مهم اینه
چیزهایی که شنیدم همین چیزا، همین مود و قهر.
خیلی خوب، پس بنابراین از شما ناراضی بوده. خب الان بیاد برید کمک کنین مسائل حل کنین.
یعنی وقتی کانسلینگ نرفتیم، کمکی از نظر خودش کمکی نبوده که کرده، چه فایده شما میبینید؟ من میگم کانسلینگ رو که رفتم احساس کردم که خودم دارم عوض میشم، ولی آخر کار برگشته به من میگه تو همون آدمی هستی که بودی، اصلا عوض نشدی.
خب دیگه بنابراین ما اونجا مسئله داریم عزیز، در اون پرسپشن، در اون درکی که شما از ایشون و ایشون از شما و شما از زندگی دارید. او داره میگه تو عوض نشدی و زندگی ما بده، شما میگید من عوض شدم و زندگی ما مثل بقیه است. خیلی موضوع مهمی نیست که آدم ها نتونن بفهمن کدامتون به واقعیت و حقیقت نزدیک
تر. ولی کسی که برگشته میگه که مادر خوبی نبودم، بچه ها رو نگه نمی داشتم، یعنی همه این چیزا
خب میگه
اصلا ترو نیسته.
من که عزیزم نمیگم درسته، ولی وقتی که این حرفا رو میزنه یعنی گفتم یا دروغ میگه یا بهانه میاره یا دیوونه است.
بهانه است. همش بهانه.
پس بهانه
اینکه از هیچی گذشت نکردم.
نه بهانه برای چی؟ بهانه برای چی عزیز؟
نمیدونم خودم بهانه‌اش نمیدونم برای چیه. واقعا نمیدونم.
حالا به هر حال اگر
جوابی به من ندادید،
حالا اگر میتونید یه پیغامی بدید که این گفتگو رو ما با هم داشتیم، چون اگر شما میگید حرفایی که میزنه دروغه و اینا دروغ نیست بلکه بهانه است، خب پس مسئله چیز دیگه است. فقط دو تا احتمال داره، یا های کسی دیگریست یا مریض. بله آدم دلیل نداره دو تا بچه و زنشو ول کنه بره بی خودی بهانه بگیره. به چه دلیل بهانه میگیره؟ شما یک کمی نگاه کنید به چرایی مسئله. یه وقت دیگه خواستید بیاد صحبت کنیم برای که میشه فهمید چه خبره. ولی مجبورم به شما بگم نگاهتون رو واقع بینانه نمیبینم عزیز. ریالیستیک نیستی. یعنی با اسامشن دارید زندگی میکنید، با اون فرض مسئله دارید. من نمیگم اصلا عیب و ایرادی در شماست یا تقصیر متوجه شماست، ابدا. ولی اصلا از آغاز تا به حال اشکال من با شما که میفهمم مشکل زبانم هست، یک کمی این هست که اونگونه که باید و شاید به موضوع نگاه نمی‌کنید. به هر حال من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، یه وقت دیگه دلتون خواست بیاد با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
خواهش
می‌کنم. چنگان ارجمند، خوشبختانه آقای دیوید کنعانی قسمت آخر این برنامه رو در اختیار دارن، ازشون بسیار سپاسگزارم. توجه شما رو به گفتگویشون درباره مسائل مالی و سرمایه گذاری و بازنشستگی و مالیات و همه موضوعهای مهم جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
8 روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دیوید کنعانی هم خوشحالم که امروز با شما هستم. انشالله که روز خوبی رو داشتیم. دوستان عزیز، چند وقته که از من سوال میشه و شنوندگانی که زنگ میزنن به من یا اشخاصی که میان من میبینن، خانوادهایی که میان من میبینن، این سوال پیش میاد که ببینین من از کجا بدونم که با فاینانشال ادوایزری که دارم کار میخوام انتخاب بکنم فاینانشال ادوایزر درستی است. حالا این چه از رادیو باشه، چه رادیو ایرانی خارجی، چه میتونه از این دعوتنامه های شام باشه که به قول معروف من میگم شما میتونی هفته یه بار همینطوری مجانی هفته یه بار که چه ارز کنم، هفته چند بار میتونی مجانی شام بخوری. اگه شما 50 به بالا هستین، مطمئنم که هر هفته مرتب دارین این دعوتنامه‌های شامو میگیرین و اینا رو هم باید واقعا خیلی مواظب باشین. خلاصه از کجا بدونین که کدوم آدم کار درست، آدم درست کاری هست، کدوم ادوایزر کارش درسته؟ و چون ما همه میتونیم یه کوچالوار رو پوشیم، یه پاورپوینت هم داشته باشیم، یا در رادیو بریم یا هر جایی و بتونیم قشنگ صحبت بکنیم و ممکنه که این یه ذره غلط انداز باشه. برای همین گفتم که شاید بهتره که امروز یه چند دقیقه راجع به این صحبت بکنم. ببینین وقتی که میخواین شما یه فاینانشال ادوایزر رو باش کار بکنین، مثل یه دکتری میمونه، مثل یه دکتر تازه‌ای که میخواین باش کار بکنین. البته خیلی بهتره که این شخص رو از طریق ریفرال پیدا کنین، یعنی شما دوستی، آشنایی، کسی تو خانواده هست که میشناسین با این شخص داره کار میکنه، چندین سال باهاش بوده. ببینین 6 ماه اول قبول نیست، ما بهش میگیم اون موقع ماه عسل، هانیمون پیریود، همه خوشحالن و همه چی خوبه و اکسایتدن و همه چی عالیه. بعد از 2-3 ساله، بعد از اینکه اون ادوایزر اون کامیشن رو خرج کرد و تموم شده رفته، آیا هنوز قول و قرارهایی که بهتون داده داره انجام میده یا نه؟ برای همین اینو بعد مواظب باشین. حالا من بهتون میگم که شرایطی که ما مثلا میذاریم برای با اشخاصی که کار میکنیم چی هست، که بدونین آیا ما ادوایزر درستی هستیم برای شما یا نه. ولی اگر نگران هستین که آیا این ادوایزر حالا شاید یه سابقه بدی داره، امروز یه سایتی هست گورنمنت دولت گذاشته به نام brokercheck.com یا brokerscheck.com، و اگر اونجا برین اسم هر کیو میخواین بذارین، بنده اسم خود بنده هم میتونین بذارین و تمام سابقه ما رو میتونین ببینین. یعنی من که الان 30 ساله که لایسنس هستم، تمام این 30 سال رو میتونین ببینین و این خودش خیلی کمک میکنه و شاید یه قوت قلبی بهتون بده، یا شاید چشتون رو یه ذره باز بکنه که این شخصی که مثلا خیلی داره قشنگ صحبت میکنه یا این سمینار خیلی خوب داده، ببین چه سابقه چقدر خراب و یه ذره کار اشکال داره. حالا چه کسایی ما کمک میکنیم؟ ببینین البته خب من میتونم با هر کسی صحبت بکنم، ولی کسایی که ما تخصص داریم بیشتر میگیم 50-55 به بالا هستن، دارن کم کم برنامه ریزی میکنن برای، میخوان برنامه ریزی بکنن برای بازنشستگی، نمیخوان یه ضرر بزرگی بکنن یا شاید وقتشون ندارن اگه 2008 دیگه اتفاق بیفته. وقتی که دوستان میان منو ملاقات میکنن، من میگم که ببینید تا اونجایی که میتونم من میتونم جواب سوالاتونو بدم، ولی 4 تا پوینت هست که ما باید بگذرونیم، 4 تا چیز هست که ما باید با هم در میون بذاریم که من بدونم که شما و من میتونیم با هم کار بکنیم و بتونیم مفید باشیم برای هم دیگه. و یادتون باشه دوستان، it's a two-way street به قول معروف. اولین اینه که ما بهش بگیم we have to pass the chemistry test. یعنی چی؟ یعنی باید همدیگر دوست داشته باشیم، ببینیم برخوردمون باید خوب باشه. اون همون لحظه‌های اول شما قشنگ میدونین که ببینین این شخص آدم درستی به نظر میاد یا به دل من میشینه. به این دلیل ما همیشه خواهش میکنیم که دوستانی که ازدواج کردن حتما زن و شوهر با هم بیان، دو همسر با هم بیان. هر چقدرم که شاید خانم خونه اصلا اهل این کارا نباشه، اهل سرمایه گذاری و سرش برای این چیزا درد نکنه، آقای خونه همه کارا هست، ما همیشه میخوایم خانم خونه هم تشریف بیارن برای اینکه میتونن تشخیص بدن از ته دلشون که آیا این شخصی که ما میخوایم باش کار بکنیم، این شخصی که میخواد تا آخر عمر ما به ما کمک بکنه در امور مالی ما، به دل ما میشینه یا نه. چون که خانمای عزیز اکثرا اینجوری پیش میاد استاتستیکلی که اگر آقایون فوت بکنن، اون وقت ما باید با هم دیگه کار بکنیم، برنامه ریزی باید درست کرده باشیم. برای همین پس اولین مرحله، اولین تست اینه که آیا ما از هم دیگه خوشمون میاد یا نه. دومین اینه که اون هدفهایی که دارین من میتونم براتون انجام بدم یا نه. Are your goals realistic؟
اگر شما مثلا میخواین بگین نه ببینید من میخوام فقط 10% بیشتر ریترن داشته باشم، خب این میتینگ کوتاهی خواهد بود چون من اصلا نمیتونم اون 10% رو نزدیکشم بشم و بتونم در همون حال پولتونم سیف نگه دارم. پس مرحله دوم یا تست دوم اینه که are your goals realistic، آیا ما میتونیم به هدفتون برسیم یا نه. سوم اینه که شما باید سرمایه داشته باشین. ببینید دوستان عزیز، من میتونم هر کسی رو جواب تلفنتون رو بدم، جواب سوالتون رو بدم، ولی تا اونجایی که من بتونم کمکتون بکنم و اون استراتژی هایی که ما داریم صحبت میکنیم، حالا چه باشه استرس تستینگ، چه اینکام پلانینگ، چه لو والاتل پورتفولیو، اونی که صحبت میکنیم راجبش خیلی، هر چی باشه، شما باید حداقل $200,000 بیشتر داشته باشین که این این کارا برای شما مفید باشه، این استراتژی که ما استفاده میکنیم برای شما مفید باشه. مرحله چهارم یا تست چهارم اینه که چه ولیوی من میتونم به شما بدم. اون کاری که من دارم میکنم برای شما، اون برنامه ریزی که براتون میکنم، چه ارزشی برای شما داره، چه ولیوی برای شما داره، که این برای من خیلی مهمه. چون که اگر شما فقط بیان بگین ببینید من یه کش دو بانک دارم میخوام اینو یه کاریش بکنم، شما بیاین لطفا اینو برای من اینوست بکنی، خب هر کسی این کارو میتونه بکنه، ولی چه ولیوی من میتونم به شما بدم یا چه کاری میتونم بکنم که این اثر بزرگی، اثر مثبت بزرگی داشته باشه برای شما و همسرتون برای سالهای آینده. خلاصه اگر این چهار تا چیز برای شما مهم هست و یا شاید میخوایم بدونین که یه سکن اپینین بگینین که آیا من کسی که باشم کار میکنم درست کار هست یا نه، به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم 877-829-9227. میشینیم با هم صحبت میکنیم، ما میتونیم بگیم یه سکن اپینین بدیم. اگر خدای نکره یه اینوستمنتی کردین که زیاد راضی نیستین، مثلا من همیشه راجع به وریبل انویتی صحبت میکنم، من خودم وریبل انویتی ها رو زیاد دوست ندارم و شاید نمیدونین که این چجوری کار میکنه، شاید دودل هستین، شاید نمیدونین که چقدر دارین فیای زیادی میدین. اگر اونا رو بیارین تو آفیس ما، ما به کمپانی زنگ میزنیم و شما حضوراً جلوی شما سوالا رو من از کمپانی میکنم که اونا به شما جواب بدن که ببینم آیا این چیزایی که من میگم درست هست یا نه. یا شاید اصلا شما شنیدین خوب نبوده، اومدی میگه آقای کنانی من میخوام اینو عوض کنم، شاید به نفعتون نباشه که عوض کنین، باید زنگ بزنیم به کمپانی تحقیق کنیم ببینیم که آیا به نفعتون هست. ممکنه این چیز خوبی نبوده، ممکنه که اگر از روز اول شروع میکردیم نباید شروع میکردیم، ولی شاید الان تا اینجا که اومدین حالا به نفعتون نباشه که عوضش بکنیم. برای همین اگه به ما زنگ بزنیم به شماره 877-829-9227 ما میتونیم این سکن اپینین رو به شما بدیم. چیزهای دیگه که پیش میاد راجع به ادوایزری که شاید الان دارین، آیا ادوایزرتون برای شما خوب هستن یا نه، چیزهایی که من همیشه نگاه میکنم اینه که ببینین آیا در دسترسی به این ادوایزر دارین یا نه. اگر روز اول با شما ملاقات کردن، شما رو راضی کردن، تمام سرمایه‌هاتون رو ترانسفر کردین به این ادوایزر، ولی دیگه از این ادوایزر خبری نیست، شما رو هی ردتون میکنن به جونیور ادوایزرها یا سکرتریا یا اسیستنتا، خب این میگن دوست عزیز من اومدم پولم موف کردم که با شما کار بکنم، نه با اسیستنتتون، نه با جونیور ادوایزرتون، این خودش یه ساین بدی هست. آیا جوابایی که بهتون میدن قشنگ استریت فورورد هست یا نه؟ قشنگ میفهمین که دارن چی به شما میگن یا نه؟ اگر دیدین نمیفهمین، اینم باز دوباره یه ساین بدی هست که شاید این جواب درست نیست یا خدا نکرده درست کاری اینجا نادرستی داره میشه. ببینین همه چی میتونه به قول امریکایی‌ها بلک اند وایت باشه، yes or no، یعنی شما من یه سوال از من میکنین باید قشنگ بتونم بهتون بفهمونم جوابتون بدم. اگر نمیفهمی من دارم بلا 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 میکنم، این یه جای کار خرابه، بعد یه سکن اپینین بگیریم. آخرش هم اینه که یه جوری که من میتونم شاید یه ذره بیشتر بهتون اطمینان بدم یا خیالتون رو راحت بکنم، میکشور کنین ادوایزری که دارین باش کار میکنین فدوشری هست. یعنی چی؟ اولا که شما فدوشری بشین باید یه لایسنس به خصوصی داشته باشین، سیری 65، که بشین فدوشری. دوم اینه که اگر این شخص فدوشری هست، آیا ایندیپندنته یا برای یه کمپانی داره کار میکنه؟ این چرا مهمه؟ اول تعریف کنم براتون یه نقشی که فدوشری برای شما میتونه انجام بده. قانون میگه، حالا کاری نداریم که ما میخوایم درست کاری بکنیم، میخوایم کار درست برای شما انجام بدیم. قانون میگه که از فدوشری اگر من هر ادوایسی به شما میدم، هر ریکامندیشنی به شما میدم، اول از همه باید خوبی شما رو در نظر بگیرم، بعد خوبی خودمو. دوم اینه که هر چیزی خوبی و بدی داره. من همیشه صحبت میکنم که there is no magic bullet. هر چیزی خوبی و بدی داره. خوبیاشو که تعریف بکنم، بدیاش هم بهتون بگم. مثل یه دوا میمونه که ساید افکت داشته باشه، یا اثری براتون میذاره یا نمیذاره. دوم اینه که، یا سوم اینه که اون سوالایی که اصلا نمیدونیم باید بکنین، من براتون جواب بدم. مثلا چیزای ما بهش میگیم fine print، به جایی که پرسپکتس رو بهتون بدم بگیم برین بخونی خودتون، من براتون تعریف کنم. حالا اگر یه کسی فدوشری هست که با کمپانی مثلا XYZ داره کار میکنه، خب اینو من question میکنم که آیا ایشون درست کار فدوشری دارن انجام میدن یا نه. چرا؟ چون که طبق قانون اون کمپانی باید کار بکنن. ابزاری که در دسترسی بهشون دارن زیر اون سقف اون کمپانی هست، به قول معروف بالا سر دارن که شما اینو بگین اونو نگین. ولی اگه با کسایی کار بکنی که مثل ما هستن و independent fiduciary هستن، ما هیچ کسی به ما نمیگه چی کار بکنیم، چی بگیم چی نگیم، و تمام ابزاری که در دنیای سرمایه گذاری available هست میتونیم به شما ارائه بدیم. پس دوستان عزیز، دوباره تأکید میکنم اگر که مایل هستین second opinion بگیریم، به ما زنگ بزنین 877-829-9227. خیلی خوشحال میشیم که بهتون کمک کنیم. یا شاید که شما فقط نگران هستین، میخواین برنامه ریزی کنین برای بازنشستگی، نگران هستین به خاطر وضع استاک مارکت، نوسانی که الان داره.